ساعت 15. پروانه وحید منش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. مدیر کل سیاسی وزارت خارجه ایران از تشکیل گروه ویژه کاری برای تضمین اجرای لغو تحریم‌ها خبر داد. علی اکبر ولایتی میگوید ایران به دعوت دولت قانونی سوریه در آن کشور حضور دارد. و معاون رئیس جمهوری از طرح امنیت اخلاقی نامحسوس انتقاد کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت خارجه ایران، روز جمعه اعلام کرد با توافق ایران و گروه 5 به علاوه 1، گروه کاری ویژه‌ای برای تضمین اجرای لغو تحریم‌ها تشکیل می‌شود. سومین نشست کمیسیون مشترک بررسی برجام روزهای پنجشنبه و جمعه در وین پایتخت اتریش برگزار شد. حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی وزارت خارجه ایران، در کانال تلگرام خود نوشته که اعضای کمیسیون مسئله هسته‌ای و موضوع لغو تحریم‌ها را بررسی کردند و با توجه به مشکلاتی که در زمینه نقل و انتقال بانکی و ارزی میان بانک‌های ایرانی و بانک‌های اروپایی وجود دارد، کمیسیون وقت زیادی را در سطح کارشناسی به این مسئله اختصاص داد. به دنبال توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1، بسیاری از تحریم‌های بین‌المللی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران تعلیق یا تسهیل شدند، اما لغو نشدن کامل بعضی از تحریم‌ها علیه ایران موجب شده تعدادی از مؤسسات مالی و بانک‌ها همچنان از تجارت با ایران خودداری کنند. علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران در امور بین الملل، روز شنبه در دیدار با سفیر سوریه در تهران گفت ایران با دعوت دولت قانونی سوریه در آن کشور حضور دارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ولایتی گفت ایران از تمامیت ارضی و استقلال سوریه و حکومت قانونی بشار اسد حمایت می کند و هیچ طرحی که مخالف منافع سوریه باشد مورد پذیرش ایران نخواهد بود. ارتش ایران در یک ماه اخیر حضور نیروهای خود در درگیری‌های سوریه را تایید و اعلام کرده است که این حضور داوطلبانه و مستشاری است. آمار کشته‌های ایرانی، افغان و پاکستانی در یک ماه اخیر در سوریه افزایش یافته است. سازمان همکاری اسلامی 27 فروردین ماه با صدور بیانیه‌ای با انتقاد شدید از ایران، تهران را به ادامه حمایت از تروریسم و دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه از جمله سوریه و یمن متهم کرد. و شهیندخت ملاوردی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ایران، از طرح تازه نیروی انتظامی انتقاد کرد و گفت وزارت کشور روز یکشنبه گزارشی در این باره به هیئت دولت ارائه خواهد کرد. خانم ملاوردی در یادداشتی که در کانال تلگرام خود منتشر کرده نوشته که به نظر می رسد ابعاد مختلف این طرح و نحوه اجرایی شدن آن برای مردم در حاله ای از ابهام وجود دارد و موجی از نگرانی جامعه را فرا گرفته است. حسین ساجدی‌نیا، رئیس پلیس تهران، 30 فروردین خبر داد که 7000 مأمور در قالب آنچه گشت امنیت اخلاقی نامحسوس خوانده شده، پلاک خودروهایی که به گفته او اقدام به مواردی چون کشف حجاب در خودرو و مزاحمت برای نوامیس و آلودگی صوتی کنند را از طریق ارسال پیامکی گزارش می‌دهند. معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری گفته بیم آن می‌رود اجرای این طرح به تذکر و بدپوشی خلاصه شود. پیشتر هم حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، با اشاره به گشت‌های نامحسوس امنیت اخلاقی گفته بود که اولین وظیفه حکومت در قبال مردم احترام به شخصیت، جایگاه و کرامت آنهاست، زیرا کرامت بر دین مقدم است. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، جمعه شب در حاشیه مراسم امضای موافقتنامه تغییرات آب و هوایی در نیویورک با جان کری، همتای آمریکاییش، دیدار و گفتگو کرد. جزئیات بیشتر را بشنوید در گزارش کیان معنوی.
محمد جواد ظریف و جان کری، وزیران خارجه ایران و آمریکا، جمعه شب به وقت نیویورک برای دومین بار در هفته گذشته با یکدیگر دیدار کردند و این بار هم موضوع اجرایی شدن برجام بود. جان کری دیدار سه‌شنبه پیش را سازنده توصیف کرد و گفت تکرار می‌کند که نه باراک اوباما رئیس جمهور و نه هیچ یک از مقامات آمریکایی در پی امضای برجام مخالفتی با معاملات مجاز شده تجاری با ایران ندارند و آمریکا مانعی بر سر کار بانک‌های خارجی با ایران نیست. The United States is not standing in the way and will not stand in the way of business that is permitted. کری با بیان اینکه هنوز مشکلاتی برای برخی بانک‌ها برجاست که باید رفع شود تأکید کرد تحریم‌هایی در رابطه با برنامه هسته ایران برداشته شده و اکنون فرصت برای بانک‌های خارجی مهیاست تا با ایران کار تجاری کنند. محمد جواد ظریف ابراز امیدواری کرد که بیانیه‌ای که در تازه‌ترین دیدار با جان کری صادر خواهد شد گشایشی در راه باز شدن مسیرهای بانکی و رفع شک و شبهه ها ایجاد کنند.
We hope that the statement made today by Secretary Kerry will begin to open the difficult path that has been closed because of concerns that banks had about the US approach towards implementation of the commitments on the JCPOA.
ظریف گفت اختلافات ما با آمریکا همچنان پابرجاست و در برخی حوزه ها هم اختلافات زیادی داریم. ظریف با اشاره به مذاکرات 5+1 گفت ما در مذاکرات 5+1 نشان دادیم که می توانیم بسیاری از اختلافات را حل و فصل کنیم و یا گام های لازم را جهت حل آنها برداریم و به تلاش های جدی خود در راه به انجام رسیدن برجام ادامه می دهیم. تا به گفته او مردم ایران منافع برجام را ببینند و با آن اعتماد کنند و راه نیز برای حل دراز مدت مسائل مهم بین المللی هموار شود. کری با تایید گفته‌های ظریف گفت اختلافات زیادی است که باید در نشست‌های بعدی در مورد آنها گفتگو شود ولی مردم باید بدانند که یک توافق است و ما نباید این انتظار را داشته باشیم که همه اختلاف‌ها را با این توافق حل شده بدانیم. کری تأکید کرد که ایالات متحده همچنان در حل اختلافات با ایران و ایجاد صلح و ثبات در منطقه از راه گفتگو صلح‌آمیز تلاش خواهد کرد. به دنبال توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی بسیاری از تحریم‌های بین‌المللی مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تعلیق یا تسهیل شدند. اما لغو نشدن کامل برخی از این تحریم‌ها و نیز تحریم‌های دیگری که علیه ایران وجود داشت باعث شده بسیاری از مؤسسات مالی و بانک‌های بزرگ جهان همچنان از تجارت با ایران خودداری کنند. ایران همچنین اجازه دسترسی به نظام مالی آمریکا از جمله استفاده از دلار در مبادلات بین‌المللی خود را نیز ندارد. رئیس کل بانک مرکزی ایران پیش از این هشدار داده بود که ادامه این روند میتواند به شکست توافق هسته‌ای بیانجامد. وزیر خارجه آمریکا با این اذعان که نوعی سردرگمی در بین بانک‌های خارجی وجود دارد گفت دولت اوباما آمادگی دارد که برای برطرف کردن ابهام‌های موجود بانکی و تجاری با جزئیات مشخص کند که چه نوع همکاری‌هایی با ایران در چارچوب توافق هسته‌ای یا برجام مجاز است.
دیدگاه‌ها عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
در مناظره این هفته، چشم‌انداز مرحله دوم انتخابات مجلس دهم از نگاه محمد صادق جوادی حصار از حزب اعتماد ملی در مشهد،
دو سوم به اصلاح طلبان و حامیان دولت تعلق خواهد داشت، یک سوم به اصول گرایان.
کوروش زعیم از جبهه ملی ایران در تهران،
من فکر می‌کنم که در این دوره هم اصولگرایان شکست سختی بخورند.
حسن شریعت مداری تحلیلگر سیاسی در هامبورگ،
یک معیار اخلاقی هم میگوید که این دفعه دیگه جایی برای توجیه برای شرکت در انتخابات نیست.
و کاظم کردوانی جامعه شناس سیاسی در برلن،
اگر مردم مجلس کافی شرکت نکنن همیشه این خطر پیروزی اصولگرا هست.
روز شنبه در مجله شامگاهی بعد از ساعت 7:30 و روز یک شنبه بعد از نیم بامداد در مجله نیمه شب و بعد از خبرهای ساعت 9 و 11 بامداد.
شنونده رادیو فردا هستید. پدر حسین رحیمی، پناهجوی 16 ساله ایرانی که به تازگی در برابر کمپ و یا مجتمع مسکونی خود در آلمان خود را کشت، درباره این ماجرا با گزارشگر رادیو فردا در آلمان به گفتگو نشسته است. بهنام رحیمی در آغاز گفتگو با شهرام میریان درباره چگونگی ترک ایران و ورود به آلمان گفته است:
حدود 6 ماه پیش به نیت سفر کردم به اروپا. گفتم بچه‌م از ایران بردارم، یک جوانی هست، محیط دورش واقعا آلوده بود. من خودم قبلا به خاطر که در این محیط آلوده غرق شده بودم، مدت‌ها به بیماری اعتیاد گرفتار بودم، مثلا تولد دوباره پیدا کنم. بعد از اینکه من پسرم رو آوردم از راه ترکیه روی آب، جونمون رو گذاشتیم کف دستمون، اومدیم به سوی آلمان با امید اینکه بیام اینجا و خوشبخت بشیم و آینده و خوشبختی بچه‌مو ببینم، دیگه نبینم که بچه‌م در اون محیط آلوده گرفتار بشه مثل خودم. موقعی ما رسیدیم، 2 ماه اول که تو کمپ بودیم باز ما رو انتقال دادن به یک کمپ دیگه، 4 ماه داخلش هستیم.
آقای رحیمی، وضع زندگی در این مجتمع مسکونی که الان شما حضور دارین چگونه است در شهر لنگن؟
یک سالن بسکتبالی، حدود 150 نفر، تمام مهاجرای کشورهای مختلف که اصلا با آداب و معاشرت هم آشنایی نداریم، هممون در یک جا، از کوچیک، بزرگ، پیر، زن، جوان، همه جا داخل هم است. انگار واقعا یک سالن مرغداری، هر شب بلا استثنا به ما کالباس میدن. من اعتیاد به کالباس پیدا کردم اینجا. اصلا وضع غذایشون خوب نیست، اصلا امکانات درستی ما اینجا نداریم. بچم طوری شده بود که خسته شده بود، تقاضای برگشت خودش به ایران داشت. من رفتم امضا هم دادم، بعد باز دوباره خوشحال بود، گفتم بهش که بابا داری برمیگردی، ولی حداقل احتیاط خودتو کن. رفتم اونجا، محیط آلوده، همه جو به من قول داد، گفت چشم. رفت برای مصاحبه که انتقالش بدن ایران، باز بهش گفتن که 1-2 ماه باید صبر بدی تا آزمایش DNA از مادرت بگیرن از ایران برای ما بفرستن. در صورتی که من پدرش بودم، من امضا داده بودم، مادر اوشون تو اصفهان زندگی میکنه، که باید 2 ماه صبر بده که این بچه دیگه اصلا ناامید شده بود. 3 بار، یک بار رگ دستش زد، یک بار قرص خود برای خودکشی. رسوندیم خودمون به چه بدبختی به آلمان که خوشبخت میشیم، اما متاسفانه خوشبختی خودم که دیدم سیاه‌بختی بچه‌م هم دارم میبینم.
حسین، پسر شما آقای بهنام رحیمی چگونه خودش رو سرگرم میکرد؟
بیشتر موقع میشنست زبان آلمانی بیاد میگرفت، همش من بهش دل امید میدادم، گفتم بابا سختی ها میگذره، انسان باید صبور باشه. صحبت هم ثبت نام کردم توی مدرسه که اونم متاسفانه به 1 هفته نکشید، طاقتش دیگه تموم شد.
و چطور شد که حسین، فرزند 16 ساله شما آقای رحیمی، خودش رو حلق‌آویز کرد؟
جلوی کمپ 5 متر بعد درش با کمربند خودش حلق‌آویز کرده بود، که من به اتفاق پسر خالم از در کمپ که اومدیم بیرون، دیدم یک مرد آلمانی داره به گوشی تلفنش صحبت میکنن، دیدم یه نفرم جلو پاش خوابیده. اومدم جلو تا که نگاه بکنم، دیدم ای داد بیدار که حسین تنها فرزندم رو زمین خوابیده. شب بود، تاریک بود که این کار کرده بود، 10 دقیقه قبل از اینکه ما برسیم اتفاق افتاده بوده. جلو در کمپ یک اتوبان که ماشینا هستن با سرعت رد میشن، یک بارم حتی میخواست خودش بندازه جلو این ماشینا که خود ماموران کمپ دیده بودن گرفته بودنش. یعنی اصلا علیه بچه من اینا اطلاع داشتن. تنها کاری که بتونم براش کنم، دلم میخواد حداقل کم به این مرادش برسه که جسدش هم که شده برگردونم ایران. ما اومدیم اینجا یک زندگی نو، یک زندگی شیرین داشته باشیم، و از اینکه شما هم صدای ما را پخش میکنیم به گوش مسئولان میرسونید، صمیمانه تشکر میکنم.
تا این بخش خبری میشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو که با ما تماس گرفتن، با این توضیح که این پیام ها الزاماً بازتاب دهنده نظر رادیو فردا نیست. با هم میشنویم.
من نظامی هستم، با 84 ماه و 15 روز جبهه جنگ با عراق. شیمیایی هستم، جانباز هستم. پسرم زیر حکم اعدام، پول ندارم آزادش کنم. به تمام مسئولین دولت، به تمام گردان ها مراجعه کردم، کسی به این کمک نکرده. نظامی بازنشسته هستم، کمکم کن. خدا نگهد.
آقای روحانی، ما گاز اصلا مصرف نکردیم. تو رو خدا به این اداره آب، برق، گاز بگین. همش 120 تومانی پول گازمون بوده، اومده 12,000 تومان فقط مالیات و آبنمان. این از این. مگر مملکت ما قانون نداره سیگاری که بسته 1,200 تومان بوده یه دفعه شده 2,500 تومان؟ شما همه حقوق ما بازنشسته ها رو خوردی نمیدی. من الان به خدا همش خانوادم دعوا دارم. خواهش میکنم از رادیو فردا این صدای منه چند بار پخش کنی، بذار به گوش مسئولین برسه. از رو ناراحتی اعصابم خورده یه سیگار بهمن میکشیم، یه سیگار این آشغالیا میکشیم، اونم پول نداریم، باید 3,000 تومان پول بدیم. تو رو خدا این صدای من چند بار پخش کنی. خداحافظ.
در اینجا با اعلام ساعت 15:15 به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری همراه ما بمانید.